صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهم لا يظلمون. وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیه حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم
اللهم صل على محمد
اما اگر کسی بیاد اینطوری برداشت بکنه بگه که این سه روایت داره بیان میکنه که این اینا علم و خواصی که بعدا در مورد علم بیان میشه مثلا علم و نور این نور بودن و خواص دیگه منحصر این سه علمیه و علوم دیگه مثلا طرف فرضاً بره تاریخ بکنه ولی برای اینکه نیاز داره جامعه اسلامه اما اون نورانیت و اون چیزی داره تو اون علم تاریخ نیست تو اینا هست در جواب کسی که همچین فهمی داره اون تحلیل به نظر کافی نمیاد.
خب برگردوندیم اگر دقت بکنید بحث رو به قسم سوم که احکام باشه. احکام اونچه که مربوط به واجبات بود برای مردم و مستحبات و مکروهات و محرمات و اونچه که برمیگشت به تکالیف بود اگر علمی محتاج الیه الناس باشه و برای ضروریات مردم لازم باشه یا اینکه حکومت اسلامی که تشکیل میشه برای خاطر اینکه این حکومت اسلامی اون مسئله ابهت، جلالت، عظمت و سیطرش و توسعه توحید رو ایجاد بکنه لازم داشته باشه ناواجب میشه گاهی مستحب میشه بعضی علوم حرام میشه دقت میکنید لذا داخل در احکام میشه در اون رسم احکام سوای اون اقسام نبود منتها احکام رو یک کسی فقط معنای حکم میگیره به معنای اون چه که به صورت در حقیقت استنباط از خود روایات ما به عنوان احکام جزئی آمده اما گاهی احکام رو یعنی آنچه که فعل مکلف رو شامل میشه و از جانب خدای تعالی دستور براش آمده شامل این بشه خب اونها هم فعل مکلفه و اونها هم حکم دارد لذا در حقیقت چی هستش؟ تحت قسم سوم قرار میگیره با اون بیانی که روز گذشته شد که حالا به عنوان حقیقت فردیه یا حقیقت اجتماعیه بعضیش واجب میشه بعضیش نه در حرمت حتی پیدا میکنه دقت میکنید اما اگر ممکنه همونی هم که حرمت پیدا میکنه به تبع و بالعرض ممکنه گاهی وجود پیدا بکنه دقت میکنید مثلا الان رهبری میفرمایند که ساخت بمب اتمی چی هستش حرام است اما اگر کشوری بخواد علیه ما اینو به کار بگیره و راهی نباشه برای مقابله با او الا اینکه مطابق او ما داشته باشه آیا در حقیقت اینجا اگر چون ایشون هم همین بابو باز گذاشتن اگر یه همچین مسئله پیش بیاد آیا واجب میشه تحصیلش و به دست آوردنش و انجامش یا واجب میشه چون حفظ دماغ مسلمی و حفظ نظام اسلامی متفرعه بر این میشه درسته پس واجب میشه حتی اگر به حکم اولی چی باشه اون حرام باشه ولی به حکم ثانوی واجب میشه اگر به اینجا بکشه ولی خب الحمدلله به اینجا نکشیده و وجوبی الان نداره و حرمت دارد پس در حقیقت اگر حرمت دارد دقت میکنید اون چی که مربوط به منجر شدن به اینه حرمت پیدا میکنه حتی عرض کردیم اون چی که حرام است گاهی برای عده‌ای واجب میشه مثلا شعبده و سحر و تلسمات و نجوم تو مکاسب محرمه ما چی هستش؟ حرام هست درسته؟ نجوم یعنی احکام میگه احکام نجوم میگه اما در هر زمانی باید عده‌ای از مسلمی به این علوم مطلع باشند وجود دارد تا اینکه اگر خواستن علیهشون اینها رو به کار بگیرن یا اختلالی در نظام اسلامی و جوامع اسلامی ایجاد بکنن قدرت پاسخگویی باشد به همون حکمی که اون کسی که حرام کرده چکار کرده؟ برای عده‌ای این رو واجب کرده. این بحثش البته تا حدیش گذشت، ولی خب احتیاج به بحث‌های مفصل‌تری هم داره. خب این رسیدیم به روایت پنجا، روایت پنجاهم و یا روایت هفتم از باب در حقیقت صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء که از کتاب علمه. در این روایت شریف می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام این سند روایت خلاصه توی کتاب شریف کافی خیلی زیاد تکرار شده. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. بذار وقتی سند ثقه شد، حالا ممکنه کسی صحیح نتونه به لحاظ این که بعضی سکونی و نوفلی رو اهل در حقیقت تسنن میدونند و تقریبا عموم این رو میدونند، ولی کن ثقه میدونند، بذار سند ثقه است و قابل عمل هست. عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی العیشه. حالا که میخواستیم صلوات بفرستیم، صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد لا خیر فی العیشه الا رجلین عالم المتقین او مستمع انواع. عیش یعنی زندگی، حیاتی که با میل همراهه، با اشتها و در حقیقت اون مطابقت با میل باشه و توش خستگی و سختی نباشه. لا خیر فی العیش، در زندگی این گونه که بخواد مطابق میل باشه، این نیست خیلی در این زندگی الا لرجلین. عالم مطاع، یک عالمی که اطاعت می شود، چون عالم مطاع نه از کسی که اطاعت می شود این در حقیقت عیشش هنی می شه برای این عالم، چون اطاعت چیزی به او اضافه نمی کنه در نگاه اول، بلکه او چون نگاهش نگاه در حقیقت عالمان است و عالم، وقتی اطاعت میشه در حقیقت چی شده؟ نگاه به عالم در اجتماع عالمانه شده، درسته؟ لذا میبیند که همه در حقیقت مردم تو این نگاه، تو این حرکتشون یه حرکت چی دارن؟ عالمانه دارن. این میشه در حقیقت مطابقت با میل، چون عالم دلسوز است برای مردم، و وقتی مردم اطاعت بکنن نسبت به علم او، نه از بابی که اطاعت او کردن، از بابی که اطاعت علم او کردن، که علم او هم علم الهی است، علم او هم قوانین هستی است. لذا عالم مطاع این خیر در عیش است و همچنین مستمع وا. پس دو دسته، یکی عالمی که اطاعت می شود، یکی شنوندهی که عمل می کند. یعنی مستمعی که وقتی علم را می شنود ظرف او قرار می گیرد، ظرف او قرار می گیرد یعنی گوش شنوای برای اوست، به او در حقیقت اعتنا می کند و انجام می دهد. پس این دو دسته تو طریق چی هستن؟ خیر در زندگی هستن، عیش حنی هستن. زندگی بعدا تو روایات بعدی خواهد آمد انشاءالله، تو دسته روایاتی که تو باب بعدی خواهد آمد، بلکه تو باب ثواب العالم و باب ثواب العالم المتعلق اونجا خواهد آمد که چرا در حقیقت این عیش برای عالم حنی هستش، انشاءالله اونجا مفصل ترش خواهد آمد. در روایت بعدی خود این روایات چون مبانیش قبلا گذشته دیگه خیلی طول نمیدیم، فقط نکاتی که جدیدتر باشه رو عرض میکنیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال عالم ینتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. از 70,000 عابد عالمی که به علمش در حقیقت چی میشه؟ انتفاع میشود. ینتفع به علمی، از علم او در حقیقت مردم چی میشن؟ سود میبرند، منتفع میشون. این عالم، نه عالمی که لازمه، عالمی که متعدیه، عالمی که ینتفع به علمه. دقت میکنید نفی نفس هر عالمی که لازم باشه این در حقیقت افضل من صد این عالم عابد باشه، بلکه عالم هرچند اون عالم لازم هم از عابد افضل است، اما اینکه از 70,000 عابد افضل است، چون این عالم عابد پرور است، چون این عالم عابد پروره. عابد در حقیقت اونی که امر الهی میبینه اطاعت میکنه. این عالم است که امر الهی رو آشکار میکنن، لذا همه عابدها چی هستن؟ تابع عالمن. و الا اگر عبادتشون مطابق امر الهی نباشد، این علم محقق نشده باشه که عبادت محسوب نمیشه، اون که جهل میشه. پس این که 70,000 عابد در حقیقت مطابق یک عالم نمیشن، همچنان که در سابق هم داشتیم که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، چون مداد عالم است که شهید برابر است. یعنی شهید وقتی شهید است که در تبعیت از عالم پا به عرصه جهاد گذاشته باشه، درسته؟ پس در حقیقت مداد اوست که شهید پرور است، اینجا قلم اوست، اون بیان اوست که عابد پرور است. اون وقت چرا در حقیقت افضل من 70 عابد، الف عابد؟ چون رابطه بین عابد و عالم یه محوری است که عابد وقتی که میخواد عبادتی رو انجام بده باید معرفت به اون عبادت پیدا کرده باشه یا نه، باید نیت عبادت کرده باشه یا نه. همین میشه چی؟ علم. همین میشه مرتبه ای از علم. و وقت اگر مرتبه ای از علم شد، سلفیت بین عالم و عابد در قیاس مطرح میشه. و الا اگر عابد من حیث العباده بدون در نظر گرفتن هیچ علمی و عالم از حیث علم بدون در نظر گرفتن اون حیثیتی که عابد داره و رابطه که عابد، اگر اینجور بود قابل قیاس نبود. 70,000 چی بود؟ 70,000 بیدونت بود، نه سنخیت. نمیتونستیم بگیم این مضاعف بر اونه، چون یه سنخیتی میخواد که محل قیاس باشه. اگرم بیاتون باشه جریان مرحوم جعفر آقای مشتهدی رو دو سه باری تو همین شاید درست خدمتتون عرض کردیم، اشاهدیست از اینجاست که حضرت آیت الله بهجت فرمودن خدا میداند اگر ایشان علاوه بر این عملی که داشت که خیلی هم عمل سنگین بود و اثرگذار، اگر در این عمل اهل علم بود، شعاع وجودیش تا کجا رو فرا میگرفت؟ که همین بیانه که افضل من 70 الف عابد، یعنی نه یک قیاس بکنید یه عالمی رو که اهل عبادت نیست با یک عابدی که اهل علم نیست، این جای قیاس نیست. بیاییم قیاس بکنیم عالمی را که اهل عبادته با عابدی که اهل علم نیست، که یکیشو نداره، درسته؟ اینجا در حقیقت عالم 70,000 در حقیقت نسبت به عابد برتری داره، افضل هم از این هستش این نسبت. اما از اون طرف کسی میتونه قیاس بکنه عابد را در حالی که عبادت میکنه و هیچ علمی نداشته باشه با عالم را در حینی که هیچ عبادتی نداشته باشه؟ این جای قیاس نیست. چرا جای قیاس نیست؟ چون نسبت نیست، درسته؟ چون نسبت نیست. حالا تو روایت بعدی نحوه دیگری از این قیاس رو بیان میکنه، میفرماید که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام سوال میکنند که قلت در ابی عبدالله علیه السلام رجل راویتون لحدیث کن یبوس و ذالک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. کسی است که راوی احادیث شماست، این احادیث شما رو پخش میکنند در بین مردم و با پخش کردن و بیان این احادیث یشدده فی قلوبهم، این در حقیقت احادیث رو در قلوب در حقیقت مردم چکار میکنند؟ محکم میکنند. و قلوب شیعتکم و همچنین قلوب مردم و قلوب شیعتکم، همچنین نسبت به شیعیان شما قلوبشون محکمتر میشه با بیان این احادیث و شنیدن اینها. ولعل، شاید، تعبیر خیلی با ادب بیان کرده، ولعل عابدن من شیعتکم، شاید باشد کسی از اهل عبادت از شیعیان شما که لیست له حاضر روایت. ببین چقدر با ادب خدمت امام صادق علیه السلام بیان، نمیگه یه شیعه اهل عبادت ولی اهل روایت نیست. حضرت نمیپسنده شیعه ای که اهل عبادت تنها باشه و اهل روایت نباشه. لذا لعل، شاید باشد یه عابدی من شیعتکم که قصور داشته باشه. در حقیقت این در فهم روایات و نقل روایات لیست له حاضر روایت، این مرتبه از روایت برای او نیست. ایهما افضل، کدام یک از این دو افضلن؟ اون راوی یا این عابد؟ حضرت فرمودن قال الراوی لحدیثنا یشدد به قلوب شیعتنا. بازم ببینید این الراوی لحدیثنا یشدد به قلوب شیعتنا، یعنی متعدی، نه کسی که فقط حدیث رو یاد میگیره. اون یه بحثی داره، نه که او افضل نیست، اما میخواد دائما صالح مصلح، کسی که خودش یاد میگیره به دیگران هم ارائه میدهد، دائما این رو تأکید میکنن. یشد دوهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، از هزار عابد برتر است. چرا اونجا 70,000 اینجا 1,000 تا؟ چرا؟ چون اونجا عالم بود، درسته اینجا راوی است. راوی ممکنه خودش به اون کنه و اون حقیقت روایت نرسیده باشه، اما میداند که این روایت چی هستش؟ این روایت برای از امام صادق علیه السلام است، از امام شیعه است، این رو نقل میکند برای دیگری که روبه حامل فرفل الامن بود افقهمه، این حامله، این راویه. اما همینم که حامل و راویه افضل است از آبه، درسته؟ چون عده زیادی. حالا این یه نکته دقیقی داره که چه راوی چه عالم تأثیری که در دیگران میذارن وجودشون سرایت پیدا میکنند، سعه پیدا میکنند نسبت به اون کسانی که حرف اونها رو میشنوند یا قلبشون محکم میشود. لذا عابد و شهید میشن از شؤون عالم، عابد و شهید میشن از شؤون عالم، میشن بعضی از شأن او. ازا او در حقیقت مثل روح نسبت به این ابدانشونه. دقت میکنید اونها هم نسبت به دیگران روح هستن در جامعه ای که کسی که عبادت ندارد یا کسی که قدم به وادی شهادت نمیذاره، اما خود شهید نسبت به عالمی که در حقیقت او رو روشن کرد تا به باب شهادت گام بگذاره، میشه نسبتش بدن به اون روح. دقت میکنید اینا محفوظه، منافات نداره که شهید در عینی که قالب نسبت به اون روح عالمی است که او رو به شهادت در حقیقت سوق داد، خودش روح باشد نسبت به جامعه ای که این نگاه توشون نیست، چنانچه نسبت به عابد همینجوری است. حالا ان شاءالله این تو روایات بعدی هم بعد بحثش خواهد آمد، تو روایات به اصطلاح باب اگر اشتباه نکنم، بله، روایات باب سباب العالم و المتعلم روایت چهارم اونجا خواهد آمد انشاءالله. بعد می فرماید که در روایت نهم که خوندیم باب اصناف ناس، من یه خود تندتر می خونم چون دلم می خواد این معارف چیز بیشتر باز شدنش با خودشون باشه، ما یه گره هیرویه اش در قد جرقه رو بزنیم دوستان خودشون پیشو بگیرن. همین بس الان اصلش یک کد شد، یک کد شد که عالم نسبتش با در حقیقت شهید و عابد نسبت چی هستش؟ در روایات ما نسبت روح به بدنه، نسبت چی هستش؟ نسبت زیشن به شأنه، اینها میشن شأنش. لذا برتری زیشن نسبت به شأن معلوم آشکاره، برتری روح به بدن آشکاره. دقت میکنید نه یک قیاس کنید عالمی که اهل حرف فقط، یعنی این بس در اینجا نیست، عالم در اینجا یعنی عالمی که چی هستش؟ عالمی که وقتی بیان میکنه خودش هم در حقیقت عامل به اون هست، نسبت او با عامل تنها. لذا این علم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اگر دو نفر صاحب عمل واحدی بودن والذین اوتوا العلم درجات، دقت میکنید اون درجات مربوط به اوتوا العلم. در روایت بعدی که از باب اصناف و باب اصناف الناس است، روایت اول می‌فرماید که ابی اسحاق سبیعی نقل می‌کند امن حدثه ممن یوسف به قال سمعت امیرالمؤمنین علیه السلام یقول ان الناس آلوا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی ثلاثه، مردم بعد از رسول خدا سه دسته شدند، آلو الی آل من علی هدا، این آلو یعنی رجعو، رجعو الی آل من علی هدا من الله قد اغناه الله به ما علم عن علم غیره، دسته ای رجوع کردن به عالمی که الی آل من علی هدا من الله، تعبیر خیلی دقیق و سنگین الفاظ به کار رفته، الی آل من علی هدا. دقت بکنید در آیات قرآن در جاهایی که بحث صراط مستقیم آمده، اونجایی که مربوط به نبی ختمی علی صراط مستقیمه، اونجایی که نسبت به تابعین یا انبیای دیگه است علی صراط مستقیم هستش، علی هیمنه است، سیطره است، متن شأن صراط شأن اوست. اینجا می‌فرماید که آلو الی آل من علی هدن، علی هدن یعنی چی؟ یعنی هدایت شرع اوست، این قید هدایت سیطره دارد بر این هدایت، نه اینکه الا خودن. دقت میکنید این الا خودن یعنی اونم به خصوص به دنبالش من الله، الا خودن من الله، یعنی این هدایت خدای تعالی برای اون وهبیست، لدن نیست، اعطاییست. دقت میکنید کسبی نیست که این الا تلقی بشه. عالمن علا خودن، پس معلوم میشه که عالمن علا خودن من الله قد اغناه الله به ما علم ان علم غیره، به اون چه که او تعلیم داده، خدا تعلیم داده به اونها، از علم غیر اینها چی هستن؟ بی‌نیازن. درسته؟ احتیاجی در علم به غیر ندارن. پس این باید افراد خاصی باشن که میشن اون حضرات بعد نبی، بعد نبی ختمی، اینا میشن حضرات معصومی که بیان حضرات معصومین. آلو الى عالم علا خودن من الله قد اغناه الله به ما علم عن علم غیره. پس الى ثلاثتن، سه دسته شدن. رجعویه یک دسته این هستن که عالم علا خودن من الله و جاهل مدعی للعلم لا علم له معجب به ما عنده قد فتنت خود دنیا و فتن غیره. دسته دوم جاهلان هستن که مدعی علم هستن که اینها لا علم له، حقیقتا علمی ندارن، چون علم یا باید مستقیم از خدا گرفته شده باشه یا باید از عالمی که از خدا گرفته شده باشه دیگه. به غیر از این در حقیقت هر علمی که اخذ شده باشه علم نیست، مدعی علم هستن. لا علم له منتها معجب به ما عنده، این جاهل و معجب، این معجب به اونجا و جاهل معجب، این در حقیقت معجب به صفت میشه برای جاهل، جاهل معجب به ما عنده که خوششم میاد، خوشم هست با اون چیزی که دارد. این خیلی ها رو شامل میشه. خدا نکنه که الان هم ما علومی که کسب میکنیم این چی باشه؟ از باب پوز دادن باشه، از باب این باشه که انسان میخواد به رخ دیگران بکشه، معجب باشه نسبت به علمش، خوش باشه به این عنوان که به دیگران برتری دارد، احساس در حقیقت تکبر و سرفرازی براش نسبت به دیگران دست بده، که معلوم میشه که اینها علم توازن نیاورده. ان شاءالله این هم توی روایات بعدی خودش بهش تذکر میده. پس میفرماید که در دو دسته حالا بیان شدن که این قد فتنت خود دنیا، این جاهل دنیا گولش زده، چون به علمی خوشه که جهله، به علمی خوش این فتنت خود دنیا او رو در حقیقت کار کرده گولش زده، و همچنین فتنه این جاهل غیرش را، در چشم دیگران هم عالم خودش رو جلوه داده و دیگرانی هم به تبع او تابع او شدن، به تبع علم او تابع او شدن. این در این خدا کند که دیگرانی که با ما رابطه برقرار میکنن از ما چیزی اخذ میکنن، از قسمت جهل ما اخذ نکرده باشن به اسم علم، که اون میشه فتنه برای ما. همون جوری که قبلا عالمی که علمش متعدی باشه به غیر وجودش سعه پیدا کرده، جاهلی هم که سبب فتنه دیگران شده باشه، چه فتنه خود چه فتنه دیگران، سعه وجود پیدا کرده، منتها این سعه وجود در کجاست؟ در ضلالت، در شقاوت. این که بگیم سعه وجود مجازه، چون وجود مطابق با خیره، اما میخوایم بگیم که در شقاوتش سعه پیدا کرده، سعه وجود مجازه، چون وجود مسابق با خیره. این سعه پیدا کرده، منتها سعه یعنی فعلیت، فعلیت پیدا کرده در چه جهتی؟ در شقاوت خودش و شقاوت دیگران، یعنی هرچه دیگران شقاوت پیدا میکنن و از این عکس کردن، این هم از خلاصه تتمه وجود اینه، معاقبه به در حقیقت عمل دیگران و فتنه دیگران هم این میپست. بذار در روایت در دنبالش میفرماید پس دو دسته شدن، یه عده ای که خودشون در حقیقت عالمی من الله هم، یه عده ای که جاهلن و مدعی علمن، دسته سوم متعلمن من عالمن علی سبیل بودن من الله، که تابعین اون عالم هدایتگر هستن. درسته؟ این دسته سوم میشن در حقیقت شیعیان، محبین، میشن در حقیقت متعلمی علی سبیل بودن من الله و نجات. ثم هلک من ادعا و خواب من افترا. دست چهارم را همیشون بیان نکرد که جاهل محض باشن، که اصلا اونها لایوب و بهن، اونها اصلا قابل توجه نبودن. اونهایی که دنبال حرکت بودن سه دستن، یه دسته اونهایی که خودشون متن در حقیقت صراطن، متن هدایتن که از خدا عکس کردن، دسته ای که مدعی هدایتن و علم، دسته ای که چی؟ دنبال تابع اون کسی هستن که هدایت از خدا عکس کرده. و الا اون کسانی که دنبال هدایت نیستن و اصلا کاری به این کارو ندارن، اصلا اون جاهلی که هیچ تو این جهات نیست، قابل اعتلاء نیست و اونها اصلا حساب نشدن. حالا تو روایت بعدی هم اونها رو در حقیقت اشاره میکنه. ثم هلک من ادعا، اونی که ادعا کرد هلاکت پیدا، و خواب من افترا، و اونی که افترا بست که همین دسته باشن خواب. در اونجا میبینن که عملشون باطل بوده و به خیب و ناامیدی میرسن. در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام قال الناس ثلاثه، عالمون و متعلمون و قصا. مردم یا عالمن یا متعلم یا قصا. قصا خواب، این خس و خاشاکی هستن که روی آب قرار میگیره که هر طرفی آب تکون بخوره، اون که در بعضی تعابیر هستش که چی؟ یمیلونه در حقیقت الا، در حقیقت یا بگید یمیلونه الا کل ری، یا در حقیقت اتباع کل نائق، هر در حقیقت صدا زننده که صدا بزنه چی میشن؟ اینها دنبالشن. یعنی اینقدر وسیلتی ندارن حتی در حد متعلم که موازی دستشون باشه که خوب از بد تشخیص بدن. در روایت دارد خیلی زیباست میفرماید که در زمان ظهور حضرت که حضرت ندا میکنن، تا آخر روز اون روزی که حضرت صبحش ندا میکنن، بعضی روایت داره 12 نداست که 11 تاش غیر حضرته، و این نداها همه در حقیقت به اصلاح و صلاح و دعوت ظاهر زیبا داره. اونجا داره که کسی که حضرت داشت اینو براش بیان میکرد، که حالا شاید ابو بصیر باشه، کسی دیگر الان من تو ذهنم نمیاد، اونجا دستشو میزنه رو دستش و حضرت عرض میکنند که پس خلاصه مثل این میمونه که ما بگیم به اصطلاح بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. چرا؟ 12 ندا همه به صلاح حضرت فرمودند، چون به صلاح بودن ندا مهمه. یعنی نمیاد کسی دعوت بکنه به بدی مستقیما. حتی الان اگر شیطان پرست ها به شیطان پرستی دعوت می کنن، یه مقدمه و یک فلسفه صلاحی رو براش در حقیقت که اون در حقیقت آزاد بودن انسان یا مطلق بودن انسان یا در حقیقت یه نتایج اینجوری رو میشمارن تا انسان رو به این متمایل می کنن، یک مقدمه صالحی رو براش قرار می دن که انسان نیم پیدا کنه. و الا انسان فطرتا طالب کمال و خیره، مگر مصداقش رو اشتباه بگیره، لذا مصداق عوض میکنن. لذا اونجا داره حضرت فرمودن که تو اون بیتی که نشسته بودن، تو اون خانه‌ای که بودن، یک سوراخی که بالای این کوهی که بالای این بیت بود که نور آفتاب تابیده بود تو خانه، که سابقا خونه های سقف های در حقیقت گنبدی این کوه ها رو داشت، از اون در حقیقت سوراخ که نور تابیده بود، دیدید بغل نور یک حالت سایه روشنی هم هستش که مثل حاله‌ای که دور ماه قرار میگیره در وقت‌های گاهی وقت‌های تو شب، این حاله‌ای که دور نوره، حضرت فرمودن که تفاوت بین اون نداها و ندای به اصطلاح صاحب شما، تفاوت بین نور با اون اطرافشه که اونها خواستن کلامشون رو زیبا نشون بدن، اما درسته که بهره از نور رو توش خواستن قرار بدن تا مردم جذب بشن از نور به این، اما تفاوت، اما کی میتونه این تفاوت تشخیص بده؟ چشم بینا. اگر چشم کدر شده باشه میتونه بین این نور و این سایه نور تشخیص بده؟ نه، سایه رو نور میبینه. آیا اگر سایه رو نور دید حجت برش تمام شده یا نیست؟ یعنی دیگه چون نفهمیده تبعیت کرد از سایه و از نور محروم شد، حجت برش تمام نیست. جواب چیه؟ این حجت برش تمام است. چرا؟ کی چشم رو اینجور در حقیقت بیناییش رو کم کردش، میزان رو از دست داد؟ خودش. درسته؟ خودش در جایی که بین نور و سایه اون وقتی که تشخیص میداد بی اعتنایی کرد، بی اعتنایی کرد. اعتنا نکرد به حلقت نوریه، وقتی که اون جای امتحان عظیم میرسه بین نور و سایه نمیتونه تشخیص بده درست و تابع سایه میشه، به خصوص که سایه پهناش عظیمتر از جهت این که در مقابل حق باطلهای فراوانی قرار میگیرند، مراتبی از بطلان قرار میگیره. دقت میکنید ادعاهای مختلفی که با طبیعت و قرائز انسان هم سازگار باشه قرار میگیره و این به گمراهی و در حقیقت ضلالت میفته، ولی به اختیار خودش بوده که الاسترار بالاختیار لا ینافل اختیار، چون این مبدأش اختیاری بوده. بعد میفرماید که روایت بعدی که این بله عالمون و متعلمون و غصا، غصا این خس و خاشاکن، چون اینا هیچ ارتباطی ندارن، هیچ استحکامی براشون نیست، نه خودشون اصول دستشونه نه به دست کسی که اصول دستش ارتباط دارن، دائما به این بر و اون بر چی میشن؟ کشیده میشن. این در حقیقت نداشتن میزانه، میزان نداشتن. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، وقتی که وارد شد به دانشگاه چون میزان دستش بود، چون محکم بود، تمام در حقیقت اون جلوه ها و اون زینت های دانشگاه و عنوان ها یک ذره در وجود او تأثیر نکرد، بلکه وجود او مؤثر در چی شد؟ در اون دانشگاه شد. وقتی که میان مدرک مثلا دکترای عالی افتخاری بهتری، مثلا مدرک افتخاری دانشگاه رو به مقام معظم رهبری بدن، ایشون فرماید چی؟ بگذارید من همون طلبه باشم، درسته؟ همون طلبه باشم، من شأنیت اونم، چون میداند مدارک، مدارک دانشگاهی وجود منفصل هست، اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها ربطی با آدم ندارن، حتی اون مدارکش که چی باشه؟ مدارک علمی هستش، تو حوزه هم همینجوریه، اونی که قائم به انسانه اون علمه، نه اون مدارک، اونی که قائم به انسانه. لذا اگر هویت انسان با علم عجین شده باشه احتیاج به مدرک نداره. من نمیگم مدرک کسی نگیره، اون بحث جداست که نظام اثباتگاهی لازم است، اما حقیقت در نظام ثبوته، حقیقت در نظام اثبات نیست. حتی ممکنه کسی نمره‌هاش در امتحاناتش حوزه همش 20 باشه، درسته؟ اما بهره از علم نداشت، شب امتحان خونده 20 هم گرفته بعدم یادش نیست و از اینها بهره‌ای در وجودش نمونده باشه، چه فقهش، چه فلسفه، چه اصولش، چه مباحث دیگری، چه تفسیرش، امکان پذیره. این وجود متصله که میزان دوشه، یا عالم یا متعلم، و الا میشه قصا، حتی اگر چی باشه؟ دانشمند باشه، دانشمندی که وضع نیست و حقیقت علمش قصاه. این قصا نه کسی که یعنی مردم عوام ساده، نه، قصا یعنی که علم وجودش هیچ سنگینی و متانتی و حقیقتی ایجاد نشده باشه از اون علم، دقت کردید؟ این میشه قصا، اتباع کل ناقصن. لذا میبینید که خیلی وقتها خیلی ها که اسمشون خواسته تو خیلی از جاها اینا اتباع کل ناقص بیشتر میشن، یعنی اینها در حقیقت چی هستن؟ چون دور اینا رو بیشتر میگیرن، شیطان با اینا بیشتر برمیره، چون اگر میدونه یکی از اینا بیاد ایده همراهش میان، با این افراد محوری شیطان بیشتر برمیره. لذا اتباع کل اگر محکم نباشن میشن اتباع کل ناقص. بعد میفرماید در روایت بعدی که قال علی از ابی حمزه سماری قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اغدا عالمن او متعلمن. این اغدا یعنی سر، امر گردیدن شدن، سر عالمن او متعلمن او احب او احب و اهل العلم، یا خود عالم باش یا متعلم باش، یا دیگه اگر این دوتا نیستی اقلا اهل علم رو دوست داشته باش. دیگه بعضی از مردم نسبت به اهل علم تواضع دارن، با اینکه خودشون نه براشون زمانی پیش آمد که مشکلات زندگی که متعلم باشن نه عالمن، اما اهل علم رو اکرام میکنن، دوست دارن. این دوست داشتن اهل علم خودش بهره ای از علمه، خودش سبب نجات اینها تو است. اینا حرف ساده ای نیستش، یعنی ما باید تو نظام تربیتیمون دعوت کنیم مردم رو و خودمون رو اولا به این که عالم بشیم، به خصوص با تعبیر این که اینجا میفرماد اغدو از امام صادق علیه السلام اغدو عالمن، یعنی این عالمی که دارم امر میکنم غیر از اون عالمی است که علا هدن بود، که در حقیقت اعطایی بود. چرا؟ چون امام صادق داره به شیعه الان امر میکنه اغدو عالمن، عالم بشوید، معلوم میشه این امکان دارد برای عالم شدن. پس یا عالم باشد، این عالمی که حضرت میفرمایند، یا متعلم باشد در سبیل به فعلیت رساندن قوای وجودیش باشه، که عالم به فعلیت رسونده و متعلم در سود در حقیقت در طریق به فعلیت رسوندن. احبه یعنی این فعلیت رو دوست دارد، احبه اهل علم یعنی چی؟ احبه اهل دوست دار این اهل علم را، یعنی در حقیقت این اهل علم رو و این فعلیت رو دوست دارد. چون اگر دوست نداشت یا متعلم نبود یا عالم نبود، در مقابل این صفت میشه چی؟ بغض اهل علم. اگر بغض شد، انکار رابطه رو قطع میکنه. انکار فعلیت مقابله، انکار فعلیت مقابله، یعنی این فعلیت پیدا کرده وجودش در جهل، نه اینکه فعلیت علمی ندارد، نه، همون توانی رو که برای فعلیت علمی بود رو صرف کرد در فعلیت جهل. چون وقتی که بغض پیدا میکنه، بغض هم مبدأ چی داره؟ علمی دارد، منتها چه علمیست؟ اون علمیست که جهله، اون علمیست که متراکم جهل شده، چون مبدع علمی میخواد اونم، یعنی بغض هم یه مبدعی چی میخواد؟ تصور و تصدیق میخواد تا به بغض رسیده باشه دیگه. این میشه در حقیقت جهلی که جهلش در حقیقت به فعلیت رساندن اون قوای علمی رو از دست داد و بلکه تبدیلشون کرد به مقابلشون، به فعلیتشون در مقابلش. بذار او دو عالمن او متعلمن او احب اهل العلم ولا تکن رابعا، چارونی نباش که فتح لکن به بغضه، که اینها حلاکت پیدا میکنن به بغضشون. بغضشون انکار این فعلیته، این دقیقت انکار اینها رو حالک میکنن، که مقام انکاری بحث دقیقیه، که انسان هرچی رو ندارد اقلا اون چرا که ندارد منکر نباشد، که انکار رابطه رو قطع میکنه. یعنی حتی اگر عملی انسان انجام داد که این عمل اختزا داشت، این فعلیت براش ایجاد بشه، اما چون انکار داره ایجاد نمیشه. این از اون محرومیت های عظیمه. لذا انسان سعی بکنه یا در حقیقت به اون فعلیت کامله برسه، یا طریق فعلیت باشه، یا این فعلیت اقلا دوست داشته باشه. اگر میبینه انسان عالمان رو، اگر میبینه انسان کسانی رو که موفق بودن دوست داشته باشه، دوست داشتن کسانی که تو این طریق به نتایجی رسیدن، حتی اهل ایمان در مرتبه ایمانشون، دوست داشتنشون به خاطر این مرتبه ایمانشون، همه اینها یه عمله، همه اینها یه عمله که باب فعلیت رو مفتوح میکنه. خدا رحمت کنه، از طایف الله بقاتینی رو میفهمدن، یه شاگردی داشتن که این شاگردم حالا میگفتش که مشخصات دیگری رو ازش میفرمودن، خیلی دوست داشت درس رو اما نمیفهمید، دوست داشت اما نمیفهمید، من سر جلسه در اما نمیفهمید. بعد که دنیا رفت اون شاگرد، بعد ایشون گفت من دیدم که در برزخ در درس امیر مومنان علیه السلام حاضر شده و خوب میفهمه، چون دوست داشت. اینجا یه عمل بودی، این دوست داشتن یه عمله و بعد فعلیت پیدا میکنه. لذا سعی بکنیم دوست داشتن ما متعلق بگیره به چی؟ به حقایق عظیم. لذا میفرمان المرء یحشر مع من احب ولو کان حجرا، با اون چیزی که دوست داره انسان محشور میشه، یعنی وقتی که حشر پیدا کرد با اون محبوبش محشور میشه. یعنی محشور میشه یعنی چی؟ یعنی به اون موطن صعود پیدا میکنه. لذا سعی میکنیم که موطنی رو که دوست داریم خیلی عظیم باشه، که این دوستیمون هم شدید باشه، که هر قد موطن عظیم باشه و دوستی شدید باشه، صعود سریع‌تره. لذا داره که امیر مومنان علیه السلام یک کسی آمد خدمت حضرت و عرض کرد که مدتیست مثلا برادرم از دنیا رفته و خیلی دلم تنگه براش، گفت میخوای ببینیدش؟ خلاص طرف از خدا خواسته، گفت چرا که نه، خیلی هم برام جالبه و دلم میخواد. با حضرت عبایی به تن کردند و بعد لباس مخصوصی حرکت کردند به قبرستان و دستور حیات دادن به اون قوم الله. وقتی که بلند شد، که نسبتی هم با امیر مومنان داشت، از بنی خابوله حضرت بوده، اونجا داره که وقتی بلند شد با زبان دیگری با حضرت صحبت کرد. حضرت فرمود مگر تو عرب نبودی وقتی از دنیا رفتی؟ این روایت ها طرف میگه که من عرب بودم، اما کسی رو دوست داشتم که زبانش غیر عربی بود. حتی من وقتی که خلاص از دنیا رفتم، این تعبیر چقدر عالیه، حتی وقتی از دنیا رفتم زبانم هم به زبان او تغییر کرده الان. من یعنی این که الان متمثل شده و بلند شده و بیدار شده و زنده شده، اون حقیقت است که فعلیت‌هاش رو پیدا کرده در اونجا، باز شده، منفتر شده فعلیت‌هاش در اونجا، تمام فعلیتش محبوب بشه، تمام فعلیتش محبوب بشه. لذا هر صورتی که در ذهن ما جا میگیره، که در دل ما جا پیدا میکنه، حتی اگر تو خیابون عبور کنیم یه ماشین زیبایی دفعه چی بشه؟ از جلوی چشممون با یه رنگی داره ما میشیم او. اگر تو اون لحظه از دنیا بریم شدیم او. منتهای بحثی داره. بعضی از مکاشفاتی که واقع میشه گاهی شخصی رو به صورتی میبینن، نمیتونه مکاشف حکم بکنه به اینکه این این است. چرا؟ چون گاهی این حالت حاله، یعنی این شخص مؤمن بوده، اما توی حالت عارضی براش در حقیقت این صورت پیش آمده، این محبت پیش آمده. تا بعد از این کسی ببینه او رو از اهل در حقیقت باطن و این رو به اون صورت ببینه، نمیتونه حکم بکنه که این همیشه به این صورته، چون ممکنه لحظه دیگری این در حقیقت از وجودش رخ بربنده و اون در حقیقت حقیقت وجودی خودش آشکار بشه. لذا بعضی از این که اهل مکاشفه گاهی نسبت به شخصی یا کسی اظهار رو میکنن در لحظه ای، برای ما حجیت نداره که اون شخص حتما همیشه همینجوری باید باشد. نه، اینو نمیتونیم حکم بکنیم. و اینم از همون گسستن مراتب ولایت که گاهی حکم میشه و حکم طرف اشتباهه. حکم مکاشف چون لحظه رو دیده، اون مکاشفی که بتونه اثر رو تا نهایت وجود ببینه کمه، اینجور نیستش که معمولا حال وجودی رو میبینن و حال وجودی همیشه حاکی از تمام مراتب وجود این نیست، لذا گاهی به اشتباه میفته. دور شدیم از بحث. میفرماید که فلا تکن رابطه انت تحده به بغضهم، که انکار رابطه رو میبنده، محبت راه رو باز میذاره، طلبه، محبت طلبه، محبت راه رو باز میذاره به یک طلبه، که این طلب خودش عمله و این عمل بعد از برزخ مثل دان بعد از دنیا مثل دانه میمونه که کاشته میشه و این دانه اونجا رشد میکنه. محبت در حقیقت اعمال مؤمنین، محبت علم مؤمنین، محبت به مؤمنین، محبت به اولیا، در حقیقت همه دانه هاییست که کاشته میشه و در برزخ اینها شروع به چی میکنه؟ رشد میکنه. از مصادیق تکامل برزخی همین یکیش همین است، یکی از مهمترین هاش همین است. لذا در روایت بعدی هم از امام صادق علیه السلام قال سمعت و یقول، که این شبیه روایت قبلیست که دیگه میگذاریم ازش. باب ثواب العالم و المتعلم، در روایت اول میفرماید این روایت بسیار در حقیقت روایت عظیمی است، پنج نکته بسیار دقیق رو میفرماید. اگر این موقع عرض میکنیم خدمتتون که این روایت روایت عظیمی است، نفع نمیکنه روایت های دیگر رو که اونا عظیم نیستند. گاهی بعضی روایات به لحاظ مخاطب در حقیقت خاصی که داشتن یا مأموریت ویژه‌ای که بوده، بیانات جامعی رو بیان کردن و ظهور دادن بعضی مسائل رو، در بعضی از روایات در کمون اون مسائل دقت می‌کنید. این ظهور در حقیقت در این روایت عظیمه. می‌فرماید که روایت از عن القدا عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی
سوال چند آقا؟ من خلاصه سعیم رو کردم تون بخونم که این روایت رو بتونیم بخونیم، منتها دیگه ظاهرا وقت گذاشته دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قابش خلاصه محتواش برای نمیدونم کی در اثر رو در درده داره
من شهید
هم شهید هم این روزون عجله دارم، اگر اجازه دارم عجله دارم.